خلاصه که چیز خوبی گفته بود، الان یادم نمیاد اما خیلی خوب بود. بله بله، خنده هم خوبه، اصلا همه چی خوبه، هوا هم امروز خیلی خوبه.
اون نماش نماش فرد دو نفره بود، ما این نماش اجرا میکردیم، گاهی وقتا انقدر صدای خنده بچه رزمنده بلند بود ریسه میرفت از خنده، برای ما خیلی جذاب بود. من این که برجت رزمندگی رو تجربه کرده بودم، خط مقدم، پیش خودم گفتم واقعا این خوشحالی بچه ها، حداقل این بچه ها رو میخندونیم، دور از خانواده هستن، حداقل قبل از این عملیات برن یه روحیه به اینا میدیم، این کمتر از خود جنگیدن نیست دیگه. ما این مستمر در واقع این اعزام گروه تئاتر رو که تو دل گروه تئاتر هجرت در واقع اعزام میکردیم به جبهه ها، این مدام داشتیم. از گاهی وقتا این گروه تئاتر گروه هجرت در واقع ترکیبی بود، یعنی ما یه گروه تئاتر مختصر که چند نفره گروه چکیده چند نفره داشتیم، یه گروه سرود داشتیم چون یه ارتشی بازنشسته اومده بود بچه‌ها ما گروه سرود کار کرده بود لشکر برای پورمند، گروه سرود داشتیم و یکی از بچه‌هامون هم که در واقع فیلم پخش می‌کرد، فیلم هاشون زمین میلیمتری برای رزمنده ها، فیلم ها مثل معبر، فیلم ها از این دست، سقایتش نلب، فیلم هایی بود که اول جنگ حوزه هنری ساخته بود برای بچه های جنگ، بچه های خط مقدم به نمایش در میومد. اینا برای ما خیلی خوب. ما از قسمت گزینش وقتی رفتیم قسمت سمعی بصری یکی دو ماهی موندم بعد اعزام شدم جبهه. این سری که اعزام شدیم دیگه لشکر 25 کربلا که لشکر خودمون بود اعزام نشدیم، نیرو زیاد داشتن، ما رو فرستادن لشکر 8 نجف اشرف. یه دو سه ماه منطقه رحمانیه بودیم، منطقه تبوک رحمانیه، و تا عملیات شروع بشه اون دو سه ماه عملیات پیش نیومده بود، بیشتر عقبه بودیم، البته عقبه که خیلی نزدیک به خط بود، شاید مثلا 1 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت، توپخونه‌اش مثلا ما صداش راحت می‌شنیدیم. رسیدیم در واقع به یه غاری، اون موقع معروف به غار مشتکبر، الان من نمی‌دونم چی میگن، اونا که تو گیلان غرب زندگی میکنن بهتر میدونن. ما اونجا سازماندهی شدیم، مثلا 3 صبح این حدود عملیات ما شروع شد، عملیات کردیم و تیراندازی شد و این بر اون وسایل سنگین و توپ با این حرفا. صبح دیدیم از تعداد مثلا 100 نفر شاد مثلا رفتیم، شاید 10 نفر هم نموندیم، نفهمیدیم حالا چقدر شهید شدن، چقدر عقب نشینی کردن. با لشکر با تیپ ذوالفقار ارتش هم قاطی بودیم، با هم ادغام در واقع عملیات انجام دادیم، که حالا مثلا من دیدم چند تا از ارتشی‌ها هستن، چند تا از بسیجی‌ها هستن، من دیدم مثلا همشهری خودمون، رفیقای خود، نزدیکای خودمون اصلا کس نیستن، اونایی که با هم اعزام شدیم هم زبان هم بودیم. بعد طوری شد که یه دفعه من سر از شیاکو در آوردم، افتادم بین بچهای اصفهان، اونجا اکثرا بچهای اصفهان بودن، رفتیم اونجا. در واقع غذا هم نبود چون منطقه کوهستانی بود، عرض میکنم اصلا غذا هم دیر میرسید، دو روز بچه ها غذا نداشتن. من طوری شده بود که نون خوشی که اون تو سنگر بود، یه نونای شبیه ساندویچ بود، نون باگت خودمون، یه چیزی بین باگت های بزرگ و ساندویچ، نونای خوش شده بود، بیاد شده، خیلی خوش بود، یعنی طوری که مثلا من میخواستم بشکنم به سختی نون از وسط شکوندم. نون گرفتیم، مثلا رفتم تو سنگر یه جای پیدا کردم ببینم اصلا چیزی پیدا میشه من بخورم یا نه. رفتم یه رب گوجه دیدم، یه نفره بود، خیلی قوطی های کوچیکی هم داشت، مثلا نون زدم تو اون خوردم. تا اینکه دو روز بعد برام از هلیبورد در واقع هلیکوپتری که در واقع غذا و یه چیزای حمل میکنه هلیبورد کردن پشت در واقع قله که اشراف نداشته باشه به دشمن، در واقع اونجا رو ریخت وسایل اونجا اومدن با سبد پرتاب کردن پایین، ما از غذا رو جمع میکردیم میخوردیم، حتی اگه اون غذا با علف و چیزی هم قاطی میشد یه چاره، چون گشتمون بود، دو روزی چی نخورده بودیم. ما داستان اینجوری واقعا تو جنگ داشتیم که اگه الان بخوام میاسن تعریف بکنیم شاید مثلا یه جوان باور نکنه، میگه نه با این طرف از بس فیلم دیده توهم براش داشته داره فیلم واسه ما تعریف میکنه، ولی اینا واقعا.
سلمان جان مطمئنی همین راه بود؟
بیا خیالت راحت باشه،
نمیشد بی خیال اوورکوت بشی؟
نمیشد شما بی خیال ما نشی و ما رو تو دل کوه اون موقع شب ول نکنی؟
بهت که گفتم دستور بوده که برگردید.
حالا چرا من نشیندم؟
بس که حضرت عالی بی کله، فقط میخوای بری جلو. بابا یه نگاهی به عقب بنداز.
عقب مگه چه خبره؟
منظورم دیشب بوده.
آها آخ آخ آخ، نمیدونید دلم واسه عباسی آتیش گرفت، بنده خدا چه زجری کشید، صدای فس و فس این هوایی که از پارگی شکمه شنیده میشد هنوز تو گوشمه.
زنده بود؟
آره بابا، اما خیلی زجر کشید.
بعد این عملیات اگه سالم برسی بازم برمیگردی؟
یعنی میگی بیخیال صفای آدمایی مثل شما بشن؟
باز زدی به شوخی.
رسیدیم اینجا رو نگو.
ها
کلی وسیله اینجاست.
ولش کن اوورکوتتو بردار زود بریم.
نگاه کن چقدر جیره نظامی اینجاست.
بابا جیره رو بیخیال، بیا بریم زود باش شکمو.
جون تو با این که اصلا مزه نداره الان از اردک شیکنپور برام خوشمزه تره.
بابا تو این موقعیت هوای شمال به سرت زده. یا ابوالفضل دیدنمون در سلمون فرار کسور کش
بودو نامرده حسودیش شما یه لغمه راحت دوششون کنید.
فرار کن پناه بگیر شوخی بزن کنار الانه که سلاخ سلاخه بکنن.
بودو تا آبکش نشدی
بسایل تو بنداز سرعتمونو میگیره.
بودو آشپز خونه آبکش نمیخواد.
امان از دست تو امان از دست تو سلمون. بودو
من امیرعباس توفیقی هستم، متولد سال 1342 از استان مازندران در شهرستان ساری. در خصوص دوست عزیزم که سوال فرمودید، جناب آقای سلمان خطی، ایشون از دوستان بسیار خوب و محترم بنده است. من در یک نمایشی بود به نام پایان آغاز، اثرشون اوکیسی به کارگردانی آقای حسین علی بینوایی، با ایشون آشنا شدم. فکر میکنم حدود 20 سال قبل بود که ما اونو در قائم شهر توی یکی از این سالن‌های حرفه‌ایش اجرا کردیم. اونطوری که مطبوعات نوشته بودند و خود مردم شریف قائم شهر، یکی از نمایشایی بود که تا به امروز هم راجع به اون صحبت میشه، یعنی ماندگار بود. اونجا آقای خطی بسیار خوب درخشید و من بسیار لذت بردم از این که قائم شهر یک همچین هنرمندی داره. چون ماها درسته که من بچه ساری بودم، ولی از تهران در واقع وارد مرکز شدیم، اون نمایشو انجام دادیم، ورکشاپ بود، دکتر صادقی اومده بود، خانم آموزگار اومده بود، دکتر رضا سید حسینی اومده بود و دیگران. اون نمایش باعث شد که دوستی من و آقای خطی خیلی محکم بشه، گویا انگار سالیان قبلم ما با هم دوست بودیم. خدمت عرض کنم که حالا در خصوص یه مقدار از زندگی هنری و دوستی هنری که یه مقدار فاصله بگیریم، تو مسئله شخصی دیگه خدمتتون عرض کنم که خب من یکی دو بار جبهه رفتم، شلمچه بودم. حالا جای دیگه که چون راجع من صحبت نمیشه، میخوام بگم که آقای خطی از دوستانی هستن که سالیان سال در جبهه جنگیدن. من خاطرم هست با عشق بچه‌های کوچیکی داشتن و تازه ازدواج کرده بودن و رفته بودن لبنان و با عشق اونجا می جنگیدن. بعد اومدن تو جبهه‌های مختلف سالیان سال جنگیدن، متاسفانه شیمیایی شدن. گهگاه در بسیاری از نمایش‌هایی که ما در کنار ایشون هستیم، مثلا در مونولوگ ایشون میره نفس میگیره تا نفس کم نیاره و بسیار سخته براش. من امیدوارم که هرچه زودتر خوب بشن و این بیماری رو پشت سر بذارن.
دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید، ببخشید موزمتونم شدم.
خیلی لطف کردید،
ممنون وقتتون گذاشتید.
زحمت کشیدید،
سلامت بشید. سلامت بشید،
دست درد نکنه،
لطف کردید. خدا حافظ، خدا حافظ.
عصرتون بخیر باشه، امیدوارم هر جا که هستی سلامت و تندرست باشید. ساعت 17:40 و اینجا رادیو سواست.
چنان در قید مهرت پای بندم که گوی آوی سر در کمندم، چنان در قید مهرت پای بندم که گوی آوی سر در کمندم. گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم.
تصنیف زیبایی شنیدید با صدای محمد معتمدی که امیدوارم از شنیدن اون حظ کافی رو برده باشید. آدم هایی که شما رو نصیحت می کنند لزوماً کامل نیستند، اما ممکنه همون چیز رو به شما بدن که دنبالش هستید. ممنون و متشکریم که همراه ما هستید از شبکه رادیویی سوا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز و امیدوارم که تا ساعت 10 شب فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در این لحظه برنامه گلستان حکمت رو تقدیم شما میکنیم.
گلستان حکمت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوب و فرهنگی و فریخته و اهل دلم. در این برنامه به حکایت‌های گلستان سعدی می‌پردازیم. تا مثل همیشه حکایتی از گلستان سعدی شیراز رو با هم بخونیم و چند کلمه‌ای درباره‌اش صحبت کنیم. حکایت 12 از باب دوم گلستان که در اخلاق درویشان هست برای برنامه امروز انتخاب شده. نمایشی که بر اساس حکایت 12 از باب دوم گلستان تنظیم شده با هم میشنویم. متن این نمایش رو مریم روزبهانه نوشته و کارگردان این نمایش رادیویی شهین علیزاده است.
باید آذوقه بیشتری را همراه خود میکردیم که این بیابان وسیع است و بادی شدید و راه بسته راست. نگمانم که تا طلوع خورشید روز بعد به مقصد رسیده باشیم.
اما باید پیوسته برویم که ماندن در راه خطری دوچندان دارد و تلف شدن از شدت گرسنگی بهتر از دریده شدن و تن به اسارت حرامیان و راه زنان دادن است.
آخر تو چشم کار میکند، ریگ و شن است و اثری از هیچ آب آبادی نیست.
هنوز غمغمه پر از آب داریم، شاید تا پیش از تمام شدن این توشه اندک راه به یک آبادی ببریم.
آبادی؟ کدام آبادی؟ ما در این بیابان تلف شده و لاشه های من تومه لاشخوران و کرکسان خواهد شد. آفتاب سوزانی است و دریغ از بوته خاری که بتوان در پناه آن اندکی سایه جست و آرامید.
دلت را قوی بدار رفیق، من میدانم که از این برهوت سر سلامت به در خواهیم برد اگر توقف نکنیم و خود را به کام مرگ نیندازیم.
اگر تا ساعتی دیگر پناهی برای لختی آرمیدن نیابیم بیشک تلف خواهیم شد.
نگاه کن، آنجا را میبینی؟
هرچه میبینم شنزار و بیابان است و آسمان و زمینی که در انتها به هم رسیده اند.
نه، خوب نگاه کن، آنجا، آنجا را ببین.
گمانم شتری با بار و ساربان خود در بیابان درمانده است، شاید راه گم کرده ای باشد، شاید اندکی قضا همراه داشته باشد.
چه میگویی؟ آن چه میبینی یک شتر نیست.
شتر نیست؟
نه، نمیدانم چیست، اما میدانم شتر نیست. باید قدری پیشتر برویم. بیا.
شاید جسد در راه مانده ای چون ماست و لاشخوران بر جنازش اجتماع کرده یا جشنی برپا کرده اند.
نه، به گمانم یک کلبه است. آره، یک کلبه.
چه میگویی؟ مگر در این شنزار داغ و تفته کسی میتواند در کلبه بیتوته کند؟
حکمن به یک آبادی نزدیک شده ایم. یا این قدرت الهی است که این کلبه را در این بیابان برهوت سر راهمان گذاشته. تندتر بیا، تندتر بیا.
آخرم غریب است که این شتر هم از رفتن بیستد.
نگاه کن، کلبه یک کلبه.
آری کلبه، یک کلبه است.
اما چندان نمیمانیم که خورشید غروب کند. کسی نمیداند از اینجا راه به کجا خواهیم برد.
شاید کسی در آن کلبه نباشد. شاید کومهی در همه آوار باشد و رها شده در این برهوت خدا.
ترسی به دل راه نده. شاید هم سکنهی داشته باشد و صدای من را جواب دهد. بیا تونتر بیا.
رسیدیم.
آهای، کسی در این کلبه هست؟ آهای،
هیچ صدایی نمی آید. نگفتم در اینجا کسی نیست.
آهای، کسی هست که صدای ما را جواب دهد؟
چرا بی جهت فریاد میکشی؟ صاحب این کلبه اینجا را ترک کرده و رفته است. آخر چه کسی میتواند در این کلبه روز و شب را به هم رساند؟
اما اگر کلبه هست، حتماً کسی را میشود در آن یافت. من ناامید میشوم. آهای، هیچ کس اینجا نیست؟
آهای،
اگر از دزدان و راهزنان هستی چیزی در کومه من پیدا نمی کنی. اما اگر مسافری و خسته، می توانم پیاله شیری را که از بزغاله هایم می دوشم بهتون پیشکش کنم.
شنیدی؟ صدای آدمی زاد بود.
دیدی خدا یاریمان کرد. مسافرانی خسته این پیرزن، آیا ما را مهمان میکنی؟
هر مسافر در راه مانده ای در این بیابان مهمان این کلبه است. بفرمایید.
بیادشو.
پس به زیارت خانه خدا می روید؟
بله، اما به گمانم راه را گم کردیم.
دست شما درد نکنم. با کاروانی بودیم، از آنها جدا شدیم. گویا آنها به سوی رفتند و ما به سوی دیگر.
نان مطبوعی است پیرزن، خدا تو را عمر و عزت دو چندان بدهد.
بخورید. نان را در تنور پشت همین کلبه میپزن و شیر را از بزغاله‌ای که در طویله پشت کلبه هم دارم میدوشم. به خواست خداوند تنور خانم همواره داغ و پستان بزغاله هایم همواره پر از شیر است، تا هیچ مسافر در راه مانده ای گرسنه و تشنه از در این خانه بیرون نرود.
خدا را شکر. نمیدانی چقدر راه دیگر باید برویم تا به مقصد برسیم؟
هنوز بسیار راه در پیش مانده است. بی راه آمده اید. من نیز گویا به خواست حق تعالی کلبه‌ام در این بیراه علم شده است.
زودتر باید راه بیفتیم. نباید بیش از این رحل اقامت بیفکنی.
من میگویم شب را اینجا بیتوته کنیم.
چه میگویی؟ هنوز غروب نشده. اگر راه بیفتیم تا پیش از طلوع آفتاب فردا به مقصد خواهیم رسید.
نباید زیاد معطل کنی. شیر و نان را نوش جان کنید و راه بیفتید. اما در راه نمانید و پیوسته بروید، که از اینجا به بعد دیگر نه کلبه‌ای توانید یافت و نه آب و آبادی.
آری، برخیز دوست من. اگر به تاخت برویم شاید تا نیمه های شب به مقصد برسیم. برخیز.
خدا تو رو اجر و عزت بدهد پیرزن.
بروید به سلامت. در راه بازگشت اگر باز هم اسیر بیراه شدید، شیر و نانی هست که پیش کشتان میکنم.
به لطف خدا این بار از صراطی مستقیم خواهیم رفت.
آری خدا حافظ.
خیر پیش
زنده باشی.
به سلامت.
دیگر نمیتوانم ادامه دهم.
بیا، نشنیدی پیرزن چه گفت؟ نباید در راه بمانیم، بیا.
اما از بیخوابی تاب و توانم نمانده است. باید جای پیدا کنیم و قدری بخوابیم. نمیشود، نمیتوانم.
بیا،
حتی نمیتوانم خودم را بکشم، چه رسد به این شتر و بارش.
اگر پیوسته برویم چه بسا که به زودی سواد شهر مکه از دور نمایان شود. آن وقت می توانیم با خیال آسوده به دیگر همسفران پیوسته در جایی امن و آرام بیتوته کنیم. یا
اما دیگر پای رفتنم نیست. دست از من بردار و بگذار قدری همینجا بخوابم.
چه میکنی؟ برخی سوار بر شترت شو تا خستگی بر تو چیره نشود. اگر اسیر و گرفتار ناکسان شدیم چه؟ اگر بار و بونه امان را غارت کردن چه؟ برخیز.
میتوانیم بخوابیم و امیدوار باشیم که هیچ کس جز ما به جهت نادانی و سبک عقلی این وقت از نیمه شب در این برهوت سرگردان نمانده است.
برخیز، کار غارتگران همین است. آنها همواره در نیمه های شب به دل غافل میزنند، نه در روشنایی روز.
بگذار بخوابم برادر، بگذار بخوابم.
برخیز ای برادر، برخیز که کعبه در پیش است و رهزن در پی. برخیز که اگر ره بسپریم کام دل بردیم، و اگر به خواب فرو رویم به ناکامی جان سپردیم.
این برنامه به تهیه کنندگی و سردبیری فرهنگ جولایی تقدیم حضورتون شد. بندم رشید کاکاوند، کسی که افتخار داره با شما سخن میگه. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ممنون و متشکریم از همراهی تک تک شما خوبان، و عصر بسیار پر برکت و خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم. رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 150 مگاهرتز. به اونهایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم، بگویید که در عمق وجودتان جای دارند. گاهی فرصت با هم بودن کوتاه‌تر از عمره